میشه. یعنی ما هیچ نشانه نداریم که قرار بر این هست که ما اقتصادمون یک تغییر بکنه به لحاظ حکمرانی. همان شرایط هست، منتها میزان دسترسی ما به منابع طبیعی داره کمتر میشه. راهکاری هم که فکر میشه توی این مسائل باز هم رفتن به سراغ طرف تقاضا، یعنی به سمت مردم هست که ما بریم هزینه های مردم رو توی این حوزه افزایش بدیم. پس به طور کلی نظام حکمرانی اقتصادی ما که تا حد بسیار زیادی بر تمام بخش های حکمرانی دیگه من جمله حکمرانی منابع طبیعی ما هم اثرگذار بوده، عامل وضعیت فعلی هست و نیاز به یک تغییر رویکرد اساسی داره تا ما بتونیم از این وضعیت در واقع تا حدی خارج بشیم. در غیر این صورت اگر ما به جای 1 میلیارد درخت 10 میلیارد درخت هم بکاریم نتیجه ای نخواهد داشت.
خیلی ممنونم آقای دکتر نورشون، بفرمید.
بله دقیقا مطالبی که فرمودن دوست عزیزمون راجع به بحث منابع طبیعی درست. همه اونهایی که در منابع طبیعی کشور کار میکنن، من با 90% نشست های مختلف کارشناسی گذاشتیم داریم و هر روز هم یک شنبه ها راجع به همین موضوع درختکاری جلسات متعددی رو کار میشه. همه اعتقاد داریم به فرمایشات ایشون. ما رویکردمون در مدیریت منابع طبیعی کشور رویکرد مطلوب نیست.
بله.
شکی درش نیست. حفاظت از منابع طبیعی کشور اولویت ما نیست. شکی درش نیست. نه اینکه اولویت دستگاه متولیش نباشه. این تفاوت رو باید عزیزان کارشناسمون حتما بهش توجه بکنن. ما دو تا بحث داریم. یه وقتی که دستگاه متولی اولویتش نیست، ما باید بریم به دستگاه متولی بگیم آقا این اولویتت باشه. یه وقتی هست نه، دستگاه متولی اولویتش هست، اما این دستگاه متولی در یک ساختاری قرار داره که اون ساختار باید همه ابزار، امکانات و اعتبار مورد نیاز رو در اختیارش قرار بده تا بتونه کارو بکنه. ما چرا نتونستیم در بحث حفاظت از منابع طبیعی به ویژه جنگل‌های شمال زاگرس موفق بشویم؟ برای اینکه سهم اعتباری که منابع طبیعی کشور داره آیا پاسخگوی نیازاش هست؟ خیر. بحث طرح مصطلح یا اصطلاحاً رایجی که الان وجود داره، طرح تنفس، چرا اونگونه که مطلوب بود حاصل نشد؟ برای اینکه ما نتونستیم ابزار لازم رو در اختیار دستگاه متولی قرار بدیم، اعتبارات لازم رو قرار بدیم. ما آیا تونستیم میزان مصرف صنایع چوبیمون رو، صنایع کاغذیمون رو که از چوب استفاده میکنن تامین بکنیم از منابع دیگه؟ آیا ما تونستیم ابزار مورد نیاز برای حفاظت منابع طبیعی رو تامین بکنیم؟ آیا ما میتونیم یا همین الان در برنامه هفتم میزان اعتباراتی که برای بخش منابع طبیعی آبخیزداری کشور تأمین شد، پیش بینی شد، متناسب است با میزانی که مطالعه شده، میزانی که مناسبه برای مطالعه کردن؟ خیر. بله. یه موضوعی رو برخی از عزیزان قطعا نظر روانشناسی بهش اعتقاد داریم، کسی که 30 سال در یه جا کار میکنه یه عرق خاصی بهش پیدا میکنه. در گذشته میگونه بوده که فرزندان میرفتن در پی شغل پدرانشون به خاطر یه عرقی پیدا میکردن.
بله.
خب کسانی که قطعا در منابع طبیعی محیط زیست کار میکنن بسیار بسیار وفادار به منابع طبیعی محیط زیست کشورن، دلشون هم بسیار میسوزه. آقا همین امروزی که ما داریم صحبت میکنیم، من صبح که داشتم میومدم با موضوعی مواجه شدم، داشتم پیگیری میکردم که حلش بکنیم، اونم این که موضوع رفع تداخلات اراضی.
بله.
چه کسی پیگیر اینه که ما خلاف قوانین حاکم بریم اراضی که از سال 41 به بعد ملی شده، بعد از 41 به تصرف متصرفین غیر قانونی در اومده رو به متصرفین غیر قانونی واگذار بکنیم؟ آیا منابع طبیعی کشوره؟ نه. بسیار استدلال کردیم، استدلال میکنیم، دلایل قانونی، علمی، عقلی، شرعی میاریم که آقا منابع طبیعی کشور باید حفظ بشه. آیا پذیرفته شد؟ پذیرفته میشه برای که ما نذاریم این ماده قانونی وضع بشه که در برنامه هفتم که آقا کسی که متصرف غیر قانونیه تا زمانی که مرجع قضایی اعلام نظر نکرده اون اراضی در اختیارش باقی بمونه این ماده حذف بشه. میدونید چقدر تلاش شد؟ خوشبختانه عرض کردم در مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شد، ولی بلافاصله هفته گذشته مکاتبه ای صورت میگیره که آقا قانون سال 41 رو دهه 41 رو بیاریم به سال 65. چرا؟ چه کسی پیگیره؟ منابع طبیعی؟ متولیان امر؟ دیه سوزان امر؟ آقای دوست عزیز کارشناس اقتصادی که بسیارم دلسوزانه فرمودید، نظر منه، منه کسی که عاشق محیط زیست کشورم هستم، 30 سال با تمام وجودم برای ما دارم پژوهش میکنم، تلاش میکنم، کوشش میکنم، همکار عزیزمو که 35 سال عمرشو گذاشته، عزیز محیط زیستی که 35 سال عمرشو در اجرا گذاشته و الان 20 سال تمام فراتر از اونم باز داره تلاش میکنه، اونم همینو میخواد. اما راهکار رو پیدا بکنیم، کمک بکنیم. فقط یک چیز رو اگر ما بتونیم در جامعهمون به مردم عزیزمون به مسئولینمون انتقال بدیم، خیلی چیزامون تغییر میکنه. آقا منابع طبیعی یک موضوع حاکمیتی است.
بله.
پایداری سرزمینمون، امنیت سرزمینمون، امنیت غذاییمون، امنیت زیستیمون وابسته است به منابع طبیعی کشور. نباید به هیچ قیمتی منابع طبیعی کشور رو با هیچ امر اقتصادی معامله کرد و هیچ امر اقتصادی رو نباید بر منابع طبیعی کشور ترجیح داد. اگر یه روزی به اینجا برسیم، قطعا دغدغه شما عزیز و دغدغه بیشتر دوستداران محیط زیست و منابع طبیعی کشور مرتفع خواهد.
خیلی ممنونم آقای دکتر کنیشو، بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید دقیقا نقطه آغازین مسائل ما از همین جمله پایانی ایشون هست. ما مسئله کارکردهای نهادی داریم.
بله.
نهادهایی که قرار هست متولی، حافظ و نگهدارنده منابع طبیعی و محیط زیست ما باشند، متاسفانه جایگاه مناسب براشون تعریف نشده. من این موضوع رو قبول دارم. الان سازمان محیط زیست یا سازمان منابع طبیعی در کجای تصمیم گیری ها قرار دارند؟ چه ابزاری دارند؟ چه جایگاهی دارند که به عنوان مثال بتونند جلو یک ایجاد یک پتروشیمی رو در فلان منطقه بگیرند؟ قطعاً قدرت
مجوزها رو باید بگیرن تا
مجوزها رو میدهند. من میگم خیلی از این دستگاه تبدیل شدن به دستگاه‌های صدور مجوز. جلسات قبلی هم گفتم اینها کارکردی نمیتونن داشته باشن. فلان نماینده به قدر قدرت داره که میتونه با یک تماس این موضوع رو حل بکنه. متاسفانه اون جایگاه نیست. برای همین ما پیشنهاد دادیم که این سازمان محیط زیست، سازمان مناطق به یک جایگاهی که باید باشد برگردند، نه اینکه ما اینها رو تبدیل بکنیم به یک نهادهای تشریفاتی. خب نتیجه کار شده همین. اگر غیر از این بود این
البته عرض بکنم، خب به هر حال مبانی قانونی رو باید رعایت بکنند. حالا یه نفری ممکنه که به هر حال تخطی بکنه.
نه، موارد بسیار هست. شما ببینید ما صنایع فولادمون، صنایع پتروشیمی جدیدمون داره کجای دست میشه. این خودش نشون میده که اگر سازمان محیط زیست یا تغییر موضع رئیس قبلی سازمان محیط زیست، من یادم از نسبت به یک پتروشیمی در 180 بله میان کاله بود 180 درجه چرخید این موضوع. پس ما اگر بحثی داریم نسبت به عمل کرد، خدای نکرده معطوف به کار کرده افراد نیست، معطوف به کار کرده نهادی هست و اونم به این خاطر هست که اون جایگاهی که باید براشون تعبیه میشد در نظر گرفته نشده و اینها نمیتونن در این جایگاهی که قرار دارن تغییر ایجاد بکنن. پس همون موضوع که اول گفتم، بحث سیاستگذاری و حکمرانی ما باید نسبت به این موضوع حساس‌تر باشه. اگر من قبلا هم یادم هست موضوع وزارت منابع طبیعی محیط زیست مطرح بود، این موضوع باید بیشتر بهش پرداخته بشه. الان ما در یک نقطه عطف تاریخی هستیم به لحاظ منابع طبیعی محیط زیستمون. این باید جدیتر بهش پرداخته میشد، جدیتر در نظر گرفته میشد. اما میگم که به نحوی اقتصاد ما یک اقتصاد منابع طبیعی زده هست که اولویت نیست.
بله.
ما هنوز برداشت نفت و برداشت گاز برامون بسیار بسیار ارزشش بیشتر از این هست که فلان جنگل رو در غرب کشور شمال کشور بخوایم حفظ کنیم. پس ما این موضوع رو داریم، این مسئله نهادی که در کشور ما هست باید به نحوی حل بشه. و چرا به این نقطه رسیدیم؟ به این خاطر هم هست که ما پیشخور کردیم، ما منابع طبیعیمون و محیط زیستمون رو، تمام آنچه که در منابع طبیعی و محیط زیست ما بود و دولت ها پیشخور کردن. به چه طریق؟ یا از طریق استخراج بیرویه یا از طریق سیاست گذاری غلط که منجر به افزایش مصرف شده. نتیجه اون شده وضعیت فعلی.
بله.
ما باید موضوع و بحرانی که الان درش قرار داریم رو بپذیریم و شروع بکنیم به اصلاح کردن. اولین اصلاح هم باید از سازمان منابع طبیعی و محیط زیست آغاز بشه که ما یک نهاد قوی دارای کارکرد تعریف کنیم. اگر نه تا روند این باشه مسائل همین خواهد بود و بدتر هم خواهد شد، چون دیگه میگم که ما چیزی هم نگذاشتیم که بمونه برای آینده.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر نوری، ادامه توضیحات از دکتر بیشتری.
بله بحث ساختار بسیار بسیار حائز اهمیته. موضوعی بوده که ما از سال 76-7 بود پیگیر بودیم که باید اصلاح ساختار صورت بگیره. قطعا ما در حال حاضر ساختار متناسبی رو برای مدیریت سرزمینمون در بحث منابع طبیعی و محیط زیست نداریم. در حال حاضر سازمان منابع طبیعی به عنوان یک معاونت در یک وزارتخونه دیگه‌ایه. وزارتخونه ای که رسالتش تصدیگری است. همه امورش تصدیگری است به جز منابع طبیعی.
بله.
منابع طبیعی حاکمیتی است. آیا واقعاً قرار گرفتن یک امر حاکمیتی در کنار امور تصدیگری دیگه‌ای که خودشون باید ارتزاق بکنن از این موضوع حاکمیتی منطقی و درسته، مسئولانه هست، موضوعی است که باید در ساختار سازی بهش توجه شایسته‌ای بشه. تا زمانی که این ساختار سازمانی اصلاح نشود، جایگاه شایسته به دست نیاد، اون وقت استدلال‌ها، دیدگاه‌ها، نظرات آنگونه که شایسته هست به مسئولین هم نخواهد رسید.
خیلی ممنونم. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. تقدیم میکنیم برنامه زمین 360 درجه را با عنوان نقش و اهمیت درخت و درختکاری، حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا. مهمانان بزرگواری که در استودیو حضور دارند جناب دکتر نوری، مشاور حقوقی پارلمانی سازمان منابع طبیعی کشور و پژوهشگر در این زمینه، و جناب دکتر کیانی، پژوهشگر اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست و مدرس دانشگاه. با ما همراه باشید، در خدمت شما عزیزان هستیم. آقای دکتر کیانی، توضیحات جناب آقای دکتر نوری شنیدیم، شما بفرمایید.
بله کاملا درست فرمودند. این موضوعات رو تقریبا ما اجماع نظر داریم نسبت به مسائلی که از مدنه کارشناسی ما این موضوعات رو بهش واقف هست. من این بخوام یک جمع‌بندی بکنم نسبت به آنچه که صحبت کردیم. ما باید اول بپذیریم که مسائل جدی داریم. این مسائل در بخشی از حوزه‌ها به بحران تبدیل شده. با نادیده گرفتن و کتمان کردن مسائل ما حل نخواهد شد. منابع طبیعی باید در اولویت سیاستگزاران ما باشد و در تمام تصمیم گیری هایی که قرار است انجام بشه باید موضوع منابع طبیعی و محیط زیست دیده بشه و تنگ تکلیف کنیم. ما باید در برخی از حوزه به صورت جدی تنگ تکلیف کنیم. یک بخش از آن بخش کشاورزی هست. حالا یک موضوع هم که جناب دکتر نوری فرمودند، خب ما بخش عمده مسائل منابع طبیعی محیط زیستون مربوط به بخش کشاورزی هست و سازمان منابع طبیعی هم زیر مجموعه وزارت تجارت کشاورزی است. این یک نقیضه است در نوع خودش و این باید تنگ تکلیف بشه حداقل به لحاظ نهادی، که قطعا باید ما فکری بکنیم قبل از اینکه دیگه فکر کردن فایده‌ای نداشته باشه. به لحاظ اقتصادی هم ما باید تنگ تکلیف کنیم. قطعا ما کم آسیب ندیدیم از موضوع تحریم ها در حوزه منابع طبیعی و محیط زیستمون و این موضوعات باید تنگ تکلیف بشه. اقتصاد ما به لحاظ وابستگی به منابع طبیعی باید تنگ تکلیف بشه. به لحاظ نسبت و ارتباط با دنیا باید تنگ تکلیف بشه تا موقع بتونیم در یک فضای بهتری انشالله مسائلمون رو حل کنیم.
بله خیلی ممنونم جناب آقای دکتر مصطفی نوری، مشاور حقوقی پارلمانی سازمان منابع طبیعی کشور، مدرس دانشگاه و پژوهشگر. شما بفرمایید که با توجه که دقایق پایانی هم در نزدیک میشیم، دورنمای این موضوع رو چی میبینید؟
منابع طبیعی کشورمون در مخاطره است.
بله.
برای اینکه ما بتونیم منابع طبیعی کشورمون رو حفظ بکنیم، محیط زیست پایداری داشته باشیم و در راستای پیشرفت مؤثر واقع باشند، این دو ارکان اساسی پایداری و تاب‌آوری سرزمین، باید نگاهمون رو یه نگاه حاکمیتی داشته باشیم و نباید اقتصاد درونزا اصطلاح هم بهش وابسته بشه. یعنی نباید منابع طبیعی و محیط زیست از خودشون درآمدی داشته باشن، نه، باید از محلهای دیگه در راستای حفاظت از اونها بکوشیم. نکته دوم که بسیار هم چون بحث درختکاری است، درخت بسیار حائز اهمیت برای هم تلطیف هوا، هم برای استحصال آب و مشکلات منابع آبی و آلودگی رو قطعا کاهش خواهد داد و باید بهش بپردازیم. و یقیناً برای این که ما بتونیم در راستای درختکاری و حفاظت از درختکاری هم بسیار مؤثر عمل بکنیم و توسعه هم بدیم، فراتر از 1 میلیارد هم باید بریم، باید همه دستگاه ها، مردم و منابع طبیعی و کشاورزی در این راستا همسو، همراه، همگام باشند. مشکل آب نخواهد داشت، برای اینکه ما در جاهایی رو که قرار درختکاری بکنیم قبلا مطالعه شده، بیشتر در عرصه هایی در حال حاضر در حال توسعه درختکاری هستیم، یعنی درخت رو دارن میکارن که اونجاها دارای آب هست، مشکل آبی ندارن، احیای مناطق جنگلی است. یه موضوع بسیار مهمی که این درختکاری میتونه کمک بکنه، دغدغه عزیزان طرفداران محیط زیست و منابع طبیعی کشور رو هم میتونه تا حدودی مرتفع بکنه، خود این امر یکی از راهکارهای مقابله با زمین خواری است. چرا که استزار دارید اونایی که میرن آتیش میزنن، تخریب میکنن عمدی، برای اینه که بتونن عرصه را پاکسازی بکنن تا بتونن تغییر کاربری بگیرن و تصرف بکنن. بلافاصله اگر ما بریم این مناطق رو احیا بکنیم، درختکاری بکنیم، ممنوعیت‌های قانونی که برش بار میشه، سبب این میشه که ما بتونیم جلوی زمین خاری رو هم بگیریم و انشاءالله هممون دست به دست هم بدیم تا منابع طبیعی و محیط زیست پایداری داشته باشیم، برای شکوفایی کشورمون و پیشرفت کشور عزیزمون مؤثر واقع بشه.
انشاءالله که همینطور خواهد بود. آقای دکتر کن شما بفرمایید.
خواهش میکنم، توضیحات عرض کردم خدمتتون. حالا ما انشاءالله در ادامه مسیر با قطعا همیتی که دوستان مسئول انجام خواهند داد، با تلاشی که خواهند کرد، با نگاه واقع گرایانه و عمل گرایانه نسبت به مسائل این چنینی اقدام کنند تا بتونیم این مسائل رو کمتر کنیم و انشاءالله از وضعیتی که امروز درش قرار داریم خارج بشیم.
شما علالوسی که از مسائلی که مطرح میشه تو این زمینه این هست که آیا با توجه به اینکه تو بحث درختکاری هم وجود داریم، این هست که چه چالش هایی رو میتونید شما اگر بخواد به صورت خلاصه و جمع‌بندی اعلام بکنید تو این زمینه، چالش هایی که وجود داره؟
ببینید، مهمترین چالش ما چالش آب هست. من فهمودم آقای دکتر نوری که سعی میکنن تو بحث درختکاری جایی باشه که این مسئله نباشه، ولی تقریبا ما جایی رو نداریم. وقتی که ما میگیم در کشور بجز یک استان، اون هم در شمال کشور، مسئله فرونشست داریم، پس مسئله آب جدی هست. برای همین معتقدم تا زمانی که ما با اینطور وضعیتی به لازم منابع آبی مواجه هستیم، توفیقی نخواهیم داشت در زمینه درختکاری به شکلی که بتونه مسئله ما رو حل بکنه. من میگم که واقعا وقتی که ما جنگل‌هایی رو داریم که میتونیم با مدیریت بهتر، با ساماندهی بهتر، با حفظ بهتر نجات بدیم، چه دلیل داره که ما بیایم الان بخوایم تازه درختکاری کنیم برای 20 سال 30 سال آینده؟ خب ما همین جنگلایی که هست الان حفظ بکنیم، الان جلوی این آتش‌سوزی رو بگیریم، قطعاً ارزش حفظ وضع موجود خیلی میتونه بیشتر به ما کمک. حالا در کنارش هم باشه، ظاهری که نداره، منتها اونم باید فکر بشه. اگر صرف یک پروژه ببینیم این کارها رو، ما یه پروژه‌ای داریم، خب ما معمولا دچار پروژه زدگی هم هستیم. ما همیشه در مسائلی که مرتبط با آب هست پروژه‌های زیادی بالا میاد، کم هم مورد نداشتیم تو بحث‌های انتقال آب، تو بحث‌های سدسازی، تو بحث‌های حالا این چنینی مثل درختکاری. بیشتر بدید به نظر من بدید پروژه نگاه میشه که ما پروژه انجام بدیم، اما نتیجه چه خواهد بود؟ آیا ما این تر از روزی که شروع کردیم الان چقدر درخت در حال حاضر تونستیم بالا بیاریم، مثلا چه تعداد درخت داریم؟ آیا اون جایی که ما این کار انجام دادیم با چه مسائلی؟ آیا نسبت هزینه به فایده درختکاری ما به حدی بود که ما باز مجدداً بخوایم با این وضعیتی که داریم اقدام بکنیم؟ این همه اینا مسائلی هستن که باید بهش پاسخ داد بشه. ضمن اینکه این کار منفی نیست در نوع خودش، کار خوبی هست، اما به نظر من اولویت ما باید حفظ و نگهداشت وضعیت جنگل‌های فعلیمون باشه که دارن به شکل تصاعدی از دست ما میرن، حالا یا آفات هست یا آتش سوزی هست یا مسائل از این دست. پس اولویت بندی رو ما درست داشته باشیم، اولویت هامون رو درست در نظر بگیریم و در کنار اون کارهای حالا این چنینی هم انشالله با این که با این نگاه که نگاه پروژه نیست انشالله انجام بدیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر مصطفی نوری، مشاور حقوق پارلمانی سازمان منابع طبیعی کشور و پژوهشگر در این حوزه، بفرمایید.
بله، دو سه تا نکته رو که فرمودن من خیلی سریع راهکارهایی که براش وجود داره رو عرض بکنم.
بفرمایید.
یکی این که اگر یک صدم اعتبار فقط یه پروژه‌ای که به بخش آب داده میشه، به وزارت نیرو داده میشه، به منابع طبیعی داده بشه، به بحث درختکاری داده بشه، 10 برابر آنچه که اون پروژه وزارت نیرو اثر خواهد گذاشت، فعالیت ما تاثیرگذار خواهد بود برای تأمین و تغذیه آبهای زیرزمینی رو. این نکته اول. نکته دوم، بله قطعا اگر قرار باشه فقط به بحث درختکاری پرداخته بشه، فرمایش آقای دکتر کاملا درسته، ولی ما به موازات حفاظت از درختان و جنگل‌های موجودمون باید به درختکاری هم بپردازیم و این امر به موازاته. طرح‌های مختلفی رو در کشور در راستای حفاظت از منابع طبیعی دارن پیگیری میکنن و این هم در راستاش به عنوان یکی دیگه از ارکان اونه. سوم موضوعی که وجود داره، فرمودن دو سه بار در فرمایششون که واقعا چقدر این تر از سال 1402 شروع شده. در سال 1402 که قرار بود 2,250,000 نهال تولید بشه، 237,000,000 منابع طبیعی کشور تولید کرده، 62,000,000 ماورت باغبانی، یعنی سرجم با حدود 300,000,000 نهال اصل تولید شده که حدود 100 خورده میلیون این به عرصه انتقال پیدا کرده، کش شده و استعدار دارید که در شرایط خشک و شرایط سخت و دشواری که ما داریم، انتظاره که یعنی اگر بالغ بر 50% اینها هم به شکوفایی برسه، بله، مطلوب خواهد بود و انشاءالله چنین امری اتفاق خواهد افتاد. ما باید و این طرح مردمی یه نکته خیلی کلیدی داره، بیشتر در راستای فرهنگ سازی بسیار مؤثر واقع شده و انشاءالله کمک بکنید که با فرهنگ سازی که میکنیم هم درختکاری توسعه پیدا کنه، هم حفاظت از منابع طبیعی و جنگل هامون اولویت کشورمون باشه.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر مصطفی نوری، از شما تشکر میکنیم. آقای دکتر کیانی، از حضرت عالی هم تشکر میکنیم. از همه شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه زمین 360 درجه که تا دقایق پایانی هم همراهی فرمودید ممنونم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای منان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت می کنیم. در این ساعت یک میان برنامه کوتاه با عنوان روایت رنگ ها تقدیم حضورتون می کنیم. بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
یکی از فلزات جالب در طبیعت است. بسیار کم است و بسیار کاربردی. بله، فلز جیوه.
امروز اینجا می‌خوایم با چموش‌ترین فلز جدول مندلیف جیوه بیشتر آشنا بشیم. جیوه تنها فلز مایع شناخته شده است. نسبت به آهن چگالی بالاتری داره. کشش سطحی بچه جیوه ها رو با هم متحد می‌کنه. آلومینیوم رو می‌خوره. طلاهاتون هم می‌خوره.
یکی از خصوصیات این فلزان است که قطره‌های آن هر کجا که باشند با گرما به هم می‌چسبند و یکی می‌شوند. این خصلت فلز جیوه شبیه یک شگرد رسانه‌ای است. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میداد.
ببینید، جیو شما اگر بهش گرما بدید، به هزاران تیکه هم تقسیم بندیش بکنید، این در یک محیطی اگر قرار بگیره دوباره میاد به هم جذب میشه، جمع میشه، دوباره همون کل واحد رو برای خودش تشکیل میده. اتصال جیوه یعنی اتصال کلیه فکت‌ها، محورها، استدلال‌ها، رویدادها، رخدادها، ذهنیات، برداشت‌ها و تجربیات یک آدم از روزی که رسانه با هدف مهندسی ذهن در ذهن اون مخاطب کاشته، یهو در یک جایی در یک واقعی همه اونها رو فراخوان میکنه، اونها میان به هم متصل میشن، به هم پیوند میخورن، حتی اگر سرما دیده باشند، حتی اگر گرما دیده باشند، حتی اگر شرایط در نگهداری قطعات اون موضوعاتی که مطرح شد نامناسب باشه، اما در یک شرایط مناسب اونها به هم متصل میشن و یک کل واحد رو تشکیل میدن و همیشه عملیات بر اساس کل واحد شکل میگیره.
ایران به هیچ عنوان نباید توان هسته‌ای داشته باشد. این شعاری است که سالهاست علیه ایران و توان هسته‌ایش استفاده می شود. دهه 80 شمسی.
حکومت ایران حکومتی نیست که انقلاب کرد به خاطر اینکه ملت ایران رو به آزادی و رفاه برسونه. داشتن بمب اتم برای حکومت ایران خواسته حکومت رو برای رسیدن به حکومت جهانی شیعه تأیید میکنه و تقویت میکنه.
با برافتادن این رژیم نه تنها مشکل بمب اتمی ایران حل میشود، بلکه روند صلح خاورمیانه نیز از بنبست کنونی رهایی مییابد.
هنوز هم همین جملات تکرار میشود.
کمتر از یک سال دیگه جمهوری اسلامی میزان کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت بمب اتم خواهد داشت.
جمهوری اسلامی بین اسفند 1379 تا اسفند 1381 برنامه ساخت 5 کلاهک اتمی رو داشته.
گزینه‌ای که در صورت اجرایی شدن تهران رو یک گام برای تولید بمب هسته‌ای جلو می‌اندازه.
او گفت ایران هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نخواهد کرد.
همه ی خبرهای مختلفی که درباره ضعف ایران در علم و دانش استفاده می شود را بگذارید کنار این مسئله. در نهایت می خواهند بگویند ایران را چه به دانشهای پیش رفته.
جمهوری اسلامی در عرصه‌های گوناگون با بحران روبروست.
می خواهیم در این مورد صحبت بکنیم که علت در از ایجاد این انسداد در ساختار جمهوری اسلامی چی هست و ایرادات ساختاری سیستم جمهوری اسلامی رو در منظر دوستان بررسی بکنیم.
تضادی که بین حاکمیت ملت و حکومت دینی و حکومت اسلامی هست.
تلاشی بود از جانب حاکمیت برای ترساندن مردم ناشی از ترس حاکمیت از شروع شورش‌ها و خیزش‌های اعتراضی احتمالی.
دکتر داوودی، کارشناس رسانه و علوم شناختی، توضیح میداد.
20 سال میاد رسانه کار میکنه، میگه که مردم شما ته تهش نمیتونید، هر کاری هم بکنید نمیتونید. چرا نمیتونید؟ ببین، ماشین رو نمیتونی بسازی، آبگرم کن نمیتونی بسازی، هتل نمیتونی بسازی، جاده نمیتونی بسازی. میاره دفعه 20 سال میاد تو عرصه های مختلف مطرح میکن، میان مجموعه هسته‌ای شما رو میزنن. خب حالا شما باید بلند شید، بلند شید واکنشی نشون بدی. میگه که ببین، شما که نمیتونستی، حالا الان چی رو میگی میتونی؟ تو که نمیتونستی برو وارد کن، تو که نمیتونستی بسازی این رو، برای چی اصرار داری روش متمرکز باشی که تحریم بشی، که نتونی چیز دیگه تو ببری جلو؟ پس ولش کن. مخاطب میپذیره که نمیتونه. اون تیکه ها همه تو ذهنش جمع شده اومده اینجا. پس تکنیک اتصال، خط اتصال جیوه، یعنی میاد تو زمانهای مختلف در این پروسه که داره حرکت میکنه نقاط مختلف رو میکاره، بعد یه جایی در یک محملی همه این ذره های کد گذاری شده تو ذهن رو فراخوان میکنه، میاد اونجا و تبدیل به یک محتوا و تبدیل به یک تصمیم گیری در ذهن مخاطب میشه.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
در این زمان با ویژه برنامه از آنگاهی تا لحظه دیدار